همینجا این توضیح رو بدم که البته آقای لادن حتما خواهند خواست، وقتی که ما میگیم اتحاد برای گذار از این حکومت، هر کسی نمیتونه تو این اتحاد باشه. اگر کسی بخواد متکی باشه به مثلا فرض کنید نمیدونم فرانسه و چین و نمیدونم رفتار حزب دموکرات آمریکا و حزب جمهوری خواه و نمیدونم آقای نتانیاهو چی بگوید اینا، معلومه که ما با این آلودگی فرهنگی، حالا مردمی که بی اطلاعن، مردمی که واقعا احساس ضعف میکنن بحثی نیست، ولی آن کسانی که داعیه اپوزیسیون را دارن و این رو میگن، صریحا اعلام میکنیم گذار از این حکومت، اون اتحاد از طریق کسانی صورت میگیرد که به دموکراسی نه تنها باور داشته باشند، بلکه در جهت استقرارش کوشش کنند. آیا به گذار خشونت پرهیز و واژه ها رو دقیق به کار میبرم، یعنی منظورم همونه که به کار میبرم، پرهیز از خشونت، نه اینکه مسالمت آمیز، گذار خشونت پرهیز از استبداد اسلامی به دموکراسی، اینا همش به هم بسته است، یه تیکش رو نمیشه قبول کرد. نمیشه فقط گفت گذار از استبداد، نمیشه گفت فقط گذارش رو حذف کرد، نمیشه دموکراسیش هم حذف کرد به عنوان در واقع کف خواسته ها. یک سال اولم اینه، باور دارید؟ دوم سوال بعدی اینه که خصوصیات این اتحاد بزرگ ملی که برای رسیدن به اون نقطه در واقع سوال اساسی کنشگران اینه هست، علاوه بر اون مسئله استقلال، مسئله باور به دموکراسی، کوشش در راه دموکراسی، در برپایی دموکراسی بدون دخالت با اتکا به مردم، با تعمیق و گسترش جنبش هایی که در داخل کشور هست، در این زمینه، پیرامون این زمینه پاسخ بدید. اجازه بدید ببینم اگر دوستان دیگه هم سوال دارن مطرح بکنن که شما سوالشون رو بنویسید و در مدتی که هست یک جا همه رو پاسخ بدید.
جناب لادن، در رابطه با اون، البته بحث آقای بعدی جدا، این غیر از اون، در رابطه با اون اسناد تاریخی که مطرح کردین، سند سرسپردگی به دولت انگلیس، آیا سندی هم هست برای این یا جایی مستند شده که قابل دسترسی باشه؟ سرسپردگی شاه به انگلیس
100%. بله، میتونم اگه بخواین لینکشو براتون بفرستم.
اگر اجازه بدید ما یه بحثی رو باز خواهیم کرد و شما لطف کنید اونا رو در یه شرایطی که شما بتونید پرزنت بکنید سندها رو برای عموم. فقط این سوال جوابتون آقای بامداد، جواب شما این بود که بله سند هست و گفتن اینا، این که من با توجه به وقت کم اینجا و این رو در یک برنامه جداگونه راجع به استبداد گذشته و تاریخ استبداد گذشته و علت و صحبت ایشون فقط بحث رو باز کردن، من سپاسگزارم. دوست دیگری اگر سوال هست بفرمایید.
در مورد بخش نخست پرسشتون 100% بیشک، یعنی اگر ما باورمند به گذار به دموکراسی نباشیم، به قول عامیانه ول معطلیم، یعنی اصلا اینجا چیکار میکنیم؟ بعد بریم توی کمپ کسانی که فقط دنبال منافع خودشون هستن و مطرح بود جنون مطرح بودن دارن. بقیه ایرونیا در کمال شجاعت و شعور دنبال اینن که مردمشون رو رها کنن و کشورشون رو نجات بدن. پس حتما با گذار به دموکراسی، شما اشاره کردین دیکتاتوری مذهبی، من واقعا فکر کنم که هر نوع دیکتاتوری رو ما باید ازش گذار کنیم و الان خطرش وجود داره، برای اینکه عده دارن سینه میزنن که سلطنت رو دوباره سازی کنن. من معذرت میخوام این واژه رو به کار میبرم، ولی مثل این میمونه که آدم استفراغ کنه بعد بخواد باره دوباره اونو بخوره. ما دیدیم سلطنت یعنی چی، 2500 سال با پست و استخونمون لمس کردیم و لطمه خوردیم و کافیه. باید رفت دنبال سیستم هایی که بتونه رها بخش باشه، بتونه برابری به وجود بیاره. و اما بخش دوم پرسشتون فکر کنم در این رابطه بود که چه خصوصیاتی باید این اتحاد داشته باشه. شما میدونید که من روی آگاهی، شناخت، دانش و بینش خیلی تاکید میکنم و مسئولیت خودمونو خیلی اساسی میدونم. این اتحاد باید اتحادی باشه که بین انسانهای آگاه، شهروندهای مسئول، کسانی که دنبال منافع مالی و مطرح بودن و مقام نیستن، واقعا میخوان از خودگذشتگی برای این راه در این راه گام بردارن. یعنی بعد اون شرط اول باشه. اگر کسانی هستن که دارن میدونن که بعد به یه چیزی برسن، اگر اون چیز غیر از آزادی، استقلال، عدالت، برابری باشه، ما به اونا نیاز نداریم و باید تکلیف خودمونو از اول مشخص کنیم که وسط راه به ما پشت پا نزنن، از پشت خنجر نزنن. اگر زمان میبره عیب نداره، مشکل نیست، ولی ما باید دنبال انسانهای درست و پاک باشیم و این همیشه آسون نیست، چون آدم جام جهان نما نداره، ولی در حد تواناییمون باید این تلاش رو بکنیم. پس بنابراین این کافی نیست که بگیم همه تفاوت‌هامون رو بذاریم کنار و با هم اتحاد کنیم. نه، این کافی نیست. من میگم اون کار رو باید کرد، ولی با در نظر گرفتن این مطلبی که بیان کردم. سپاسگزارم.
میخوام یه سوالی از آقای لاده بپرسم.
خواهش میکنم. آقای سلیمی از مبارزین قدیمی در ترکیه هستن. آقای سلیمی بفرمایید، تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید، سوالتون رو مطرح بفرمایید. آقای سلیمی گرامی، مرسی.
منم به تمام دوستان سلام عرض میکنم خدمتشون. بعد چند جلسه ای که در خدمت نبودم به هر حال میبخشین. عرض کنم خدمت جناب آقای لاده، این جریان قرارداد سایسکوپیکو که تو مسئله ترکیه اتفاق افتاده بود بین انگلیس و روسیه و بین انگلیس و فرانسه و روسیه هم نسبتا کمکشون بود بدون قید، ولی پشتوانهشون بود. تو این جریانات آیا ایران هم تو این، البته کشورهایی که منطقه و خاورمیانه رو بین این سه کشور میخواستن تقسیم بکنن، این شامل این جریان سایسکوپیکو هم میشد؟ این یک سوالی که میخواستم بدونم. بعد دوم این که دوم مسئله که برای سرنگونی حکومت قاجار و به سلطنت رسوندن رضا شاه، اونجا تقریبا یک قحط سالی به وجود آمد که حدوداً خیلی انسان‌ها رو از بین برد. قحط سالی مصنوعی انگلیس به وجود آورد. در این مورد هم یه توضیحات بدید، خوشحال میشیم. به نظر من
حتما بخش نخست پرسش دوست عزیزمون در مورد سایسکوپیکو، ایران در اون موقع نقشی نداشت به دو دلیل. سایسکوپیکو دلیل به وجود اومدنش این بود که امپراتوری عثمانی سقوط کرده بود و حالا لاشخورها انگلیس و فرانسه میخواستن این بدنه رو ما بین خودشون تقسیم کنن و ایران در اون موقع متعلق به انگلیس بود و البته انگلیس حاضر نبود هیچ چیز با هیچ کس تقسیم کنه. و اما در رابطه با بخش دوم پرسشتون فکر کنم بود اون قحط سالی که عمدی به وجود آوردن و مدارک خیلی متفرقه در موردش، ولی اکثرش نشون میده که یک چیزی در حدود 10 تا 11 میلیون انسان در ایران جونشون رو از دست میدن و میگن یه چیزی بیشتر از 53 تا 55 درصد از کل جمعیت بوده و تمام اون محصولات و هستی ایران و انگلیس ها کشیده بودن بیرون برای تغذیه گروه های تروپ قواهای خودشون، نیروهای خودشون و فرستادن به انگلستان و اون قحطی یک فاجعه بزرگی بوده. ولی البته برای ما خیلی فاجعه بزرگیه، ولی این فاجعه رو دو بار در هندوستان زمانی که هندوستان مستعمره انگلیس بود انجام دادن و در یکی از اون قحطی ها ما بین 17 تا 20 میلیون انسان رو کشت اون قحطی. فکر کنم پرسش رو پاسخ دادم، ولی یه چیز دیگه هست که از قلم انداختم میتونم پاسخ بدم در این دو سه دقیقه که وقت دارم.
خیلی ممنون. همونطور که عرض کردم، خب در نشست‌های بعدی این رو عرض بکنم، حتما اگه سوالی هست جواب داده میشه. فکر میکنم با توجه به وقت به پرسش‌ها پاسخ دادی، پرسشی که تر شد. میخواستم خواهش کنم در دو سه دقیقه راجع به اندیشکده و فعالیت‌هایی که در انجام میدید. آقای امیرحسین لادن از همکاران بسیار، وقتی که میگم همکار منظورم این نیست که ما عضو حزب یک حزب هستیم، مثلا خیال همچی خیالی نداریم. آینده ایران اولا با کیش شخصیت اداره نخواهد شد، بی تردید ما در راه دموکراسی خبری از شخصیت نخواهد بود، ولی همکاری هایی که بین انسان هایی که باورهای اساسیشون یکی خواهد بود، آقای لادن از دیرپاترین انسان هایی هستن که در این رابطه هستن. من میخواستم خواهش کنم راجع به حوزه فعالیتشون اندیشکده یه توضیحی بدن و برای دوستانی که با تقریبا با فعالیتشون کمتر آشنایی دارن و یک در این حال توضیح راجع به کتاب بسیار با ارزش که به نظر من جزء کتابای پایه است، این هم یه توضیح بدن و به هر حال برایشون آرزوی تندرستی و پایداری بکنیم تا نشست بعدی. آقای امیرحسین لادن بفرمید.
سپاسگزارم. حتما من جای این دوتا رو عوض میکنم. اول در رابطه با کتاب خدا سالاری و درماندگی خدمتون میگم که من بعد از رهایی از زندان قصر، بعد از به کج راه کشیده شدن انقلاب و سقوطش به چاه فقاهتی در زندان قصر بودم و بعد از اینکه رها شدم، مثل اکثر ایرانیایی که زندگیشون بستگی داشت به اون انقلاب مردمی و به کج راه کشیده شدنش، این پرسش برام پیش اومده بود که چرا یک انقلاب به این زیبایی که سالهای سال برای به دست آوردن عدالت، برابری و آزادی و شرکت در سرنوشت خودمون به این آسونی به نابودی کشیده شد، برای من یک سری پرسش پیش اومده بود و چند سال پژوهش و مطالعه کردم و دیدم که این اولین بار نیست. همینجور که شما اشاره کردین، انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن نفت و بعد انقلاب مردمی 57 و برای پاسخ به یک سری پرسش ها کتاب خدا سالاری و درماندگی رو نوشتم. اون کتاب خیلی خلاصه هدفش اینه که ببینیم کجا بودیم، چگونه بودیم، یعنی دیروزمون، چگونه هستیم، یعنی امروزمون، چگونه ما شدیم، یعنی چه عواملی ما رو ساختن، ما رو اینطوری کردن، فرهنگ ما رو به اینجا رسوندن و چگونه میتوانیم باشیم، یعنی فردا، برای فردا چه باید کرد. این کتاب در چهار بخشه و در اون مورده. و اما اندیشکده در حدود 10 سال پیش، زمانی که در داخل میهنمون در رابطه با انتخابات، تقلب در انتخابات رئیس جمهوری، اون تظاهرات عظیم برپا شد، من اون تظاهرات رو به این صورت بهش نگاه کردم که دوباره باید بهش نگاه کنیم که چه باید کرد. برای اینکه اون جنبش مسلماً معلوم بود که به کجراهه میره و به نتیجه نمیرسه. ولی باید بپرسیم چه باید کرد که این انرژی و این حرکات بی نتیجه و بی ثمر نباشه. در پاسخ به چه باید کرد، اندیشکده رو 9 سال پیش به وجود آوردیم که خدمتون گفتم که من روی آگاهی و شناخت خیلی اهمیت براش قائلم. هدف اندیشکده، هدف نهایی اینه که البته باید براندازی و جایگزینی بکنیم، ولی گام‌های اولش اینه که نیاز داریم که خودشناسی بکنیم، یعنی خودمونو در آینه درون نما ببینیم و بعد تلاش کنیم خودسازی کنیم. برای اینکه ما یک کاستی‌های فرهنگی داریم که پیله بار ما رو در خودش پیچیده. برای مثال ظاهرسازی، دروغگویی، با تاریخ بیگانه بودن، بی برنامگی، لیست طول درازیه. و ما میگیم، وقتی میگیم در آینه درون نما نگاه کنیم، یعنی تلاش کنیم که خودمون از شعار هنر نزد ایرانیان است و بس یه خود فاصله بذاریم و حقایق رو ببینیم، واقعیت‌ها رو تشخیص بدیم و سعی کنیم برای اینکه میخوایم جامعهمون رو متحول کنیم باید اول خودمون رو دگرگون کنیم. سپاسگزارم.
سپاس از شما آقای امیر حسین لادن عزیزم.